أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان، قریبان امام حسین و یاران وفادارش و فرزندانش و بر شما سوگواران آن امام شهید، خدمتتون هستیم در این دهه اول محرم الحرام سال 1448 هجری قمری که سال جدید قمری هم هست، با مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانی که رخ داد کربلا، که جلسات گذشته عرض شد از مقتلی که شیخ عبدالزهرا کعبی خوندن ما الهام گرفتیم و سخنانشون رو گزیده هایش رو آوردیم تا ببینیم خدا چی میخواد، با روی کردی که هایدگر به مسئله قربت و قریبی داشته بحث رو پیش بردیم. امشب قبل از اینکه وارد مقتل بشم یه مفهومی رو یا یک نکته رو از هایدگر درباره فهم اجازه دادن، چون امام علیه السلام روز از صبح عاشورا برخاست در میان یارانش بعد از نماز فجر، نماز صبح خطبه خواند و گفت قد اذن ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم و علیکم بالصبر و القتال. خدای سبحان اجازه داده است قتل شما را، کشته شدن شما را و کشته شدن مرا در این روز، پس بر شما باد صبر و قتال. این اجازه دادن رو میخواییم بفهمیم یعنی چی. اصلا اجازه یعنی چی؟ وقتی میگم به کسی اجازه کاری داده شده یا اجازه داده شده یعنی چی؟ برای اینکه این رو بفهمیم، معنای اجازه رو بفهمیم، از تفکر هایدگری استفاده میکنیم که یک مفهومی از عرفای مسیحی وارد تفکر خودش کرده که در آلمانی هست گلاسنهایت. گلاسنهایت یعنی حالت معزون بودن، حالتی که کسی اجازه داشته، اجازه داده شدگی، رها شدگی، مجال داده شدگی. میگه یه مجال بده، یه فرصت بده، اجازه بده که فلان کار بشه. این معنایی شه که ما به خود بخوایم خیلی به اصطلاح پرووکاتیو یا بحث برانگیز ترجمهش کنیم، میگیم یله گذاشتن. این گلاسن هایت یه جوری معنایی که هایدگر ازش استفاده میکنه یله گذاشتنه. ولی قبل از او یه عارف مشهور آلمانیز که اکهارت فون هوخاین یا ماستر اکهارت، ما ماستر همون مستر و استاده که عارف و شاعر آلمانی است. این گلسایندهایت رو به کار می برده به عنوان یه نوع واگذاشتگی روح به خدا، که اعتقادش این بوده که انسان بایستی چیزی نخواد، اراده نداشته شد. او بران بود که انسان تا به خواسته ها، اراده و خود خیش چنگ زده است نمیتواند به خدا برسد. اینا رو من به کمک حالا هوش مصنوعی گفتم که برام از مایستر اکهارت یه خلاصه از نظراتش بده که تو مسیح عرفان مسیحی گلسانی ها چجوری به کار رفته تا یه مقایسهش با حاج گرم داشته باشیم. من اون رو یه مقدار ویرایش کردم. این شده او بران بود، یعنی اکهارت، مایستر اکهارت بران بود که انسان تا به خواسته ها، اراده و خود خیش چنگ زده است نمیتواند به خدا برسد. و راه وصول به خدا گلسانهایت است، به معنای رها کردن خود در خدا یا واگذاشتن همه چیز به خدا. که این اگه بخواییم به زبان مذهبی خودمون بگیم، یعنی توکل، رضا و تسلیم بودن در برابر خدا. که در واقع گلسنهایت شما توکل کنید بر خدا، چیزی نخواهید، راضی باشید به رضای خدا، تسلیم باشید در برابر خدا. دست کشیدن از اراده خودخواهانه، رها کردن تعلقات نفسانی، خالی شدن از من، گشودگی برای پذیرش اراده خدا. اکهارت میگفت خود را واگذار تا خدا در تو عمل کند. در واقع اینا چیزی شبیه تعالیم صوفیانه، گاهی هم اخلاقی عارفانه است در اسلام. خیلی شبیه توکل کردن بر خدا، چیزی نخواستن، زهد ورزیدن. توی مقتل های عاشورا هم گاهی داریم که خدای راضیم به رضای تو، تسلیم هستم به قضای تو. ولی اون جوهره، اگر بخوایم مقتلی که ما میخوانیم مقتل رو به این روایتی که ما داریم میخونیم بخوایم بگیم، جوهرش این نیست. جوهرش رو با قربت تعریف کردیم، قریب بودن. حالا اینا جز حواشی هست، تو هر شعری، تو هر کار هنری، تو هر مسئله که مهم باشه، یه حادثه مهمی باشه، پیدا کردن جوهرش مهمه. اون زواید رو باید در پرتو اون جوهره فهمید، یا به عنوان یه چیز عرفی و کالچرال و فرهنگی فهمیدش. در حال این که اکهارت بود، فهمی که اکهارت داشت از گلسنهایت و میگفت که تا کسی از خودش آزاد نشده، در واقع یه جور سرکوب نفسه، تا نفسش رو یا خودش رو سرکوب نکرده و از خودش آزاد نشده، این به خدا نمیتونه وصل بشه، پس خودش رو بسپره به خدا. خب آیا این معنی اجازه دادن اینه؟ در این سنت گلسنهایت به نوعی فقر روح نزدیک است. یعنی من نمیخواهم چیزی باشم، چیزی داشته باشم یا چیزی بدانم، میگذارم خدا عمل کنه. خودش رو فقیر میداره تا خدا غنیش کنه، خدا بزرگش کنه. هایدگر در باب گلسنهایت تحت تاثیر اکهارت بود، اما آن را از بافت الهیاتیش بیرون آورد و آن را به معنی نفی اراده سلطه‌گر خود و اجازه دادن و رها گذاشتن هستی دانست تا هرچه میخواهد را آشکار نماید. هایدگر بر این بود که اون جنبه الهیاتیش رو گذاشت کنار، اینکه خدا رو یا هستها رو در جهان آزاد بذاره، اجازه بدی هر کار دلشون میخواد بکن، خودشون رو، خود خودشون رو نشون بدن. اینکه خود خودشون رو نشون بدن مهم بود. درست عکس اکهارت، درست عکس اون چیزی که تو ما در تعالیم اخلاقی عرفانی حتی مذهبی میشنویم که تو خودت رو نفی کن، تو خودت رو بذار کنار. البته اینجا نفس اماره است دیگه، خود میشه تقریبا نفس اماره. تو این رو بذار کنار، ببین خدا چی میخواد، هر چی خدا میخواد انجام بده. توکل بر خدا کن، خواست خدا رو در زندگی خودت، اراده خدا رو در خودت پیاده کن، بلکه اراده خودت رو فانی در اراده خدا کن. این اینجوری فهمیده میشد. حالا های دیگر اینو نه اینکه کاملا نادیده گرفته باشه، اینو قبول داره، ولی منتها یه دید دیگری بهش میپردازه که تو بحث ما امشب مهمه بهش دقت کنیم. این هست که وقتی شما خدا رو آزاد بگذاری هر جور دلش خواست عمل کنه، در هست ها، در واقع هست ها هم اجازه داشته باشن خودشون باشن، هر جور میخوان عمل کنن. هایدگر بران است که در متافیزیک غربی انسان همواره میخواهد تا بر موجودات مسلط شود، آنها را تعریف کند، اندازه بگیرد و در اختیار بگیرد. این بحث the will to power, the will to know، اراده قدرت، اراده دانستن، این میخواد اراده کرده که چیره باشه، قدرت داشته باشه. این در غرب، متافیزیک غربی این بوده. حالا میگه این اراده چیره بودن بر جهان رو بذارید کنار، اما باید به حق اجازه ظهور داد. به زبان گوش سپارد، از سلطه‌جویی مفهومی پرهیز کرد. اینکه یه مفهومی رو بگیری و بگی این مفهوم رو معنا کنی، معنای خود مفهومی شو، و بخوای این رو به اصطلاح تحمیل کنی بر جهان، بر دیگری. و بیشتر مفهوم کاوی به معنای مبتذل کلمه انجام بدی. تفکر نباید شاعرانگی مقتر را مختل کند. حالا مثال داره میزنیم. اگر کسی داره متفکرانه شاعرانگی مقتر رو باهاش ارتباط برقرار میکنه، نبایستی جوری باشه که مقتر شاعرانگیش رو مختل کنه. این مثال من امروز بزنم، مثلا چون روزه که اختصاص داره به حضرت رقیه و روزه و یاد حضرت رقیه سلام الله علیها، و هم با فیلمی که نشون دادن از مدرسه مینا، به شهدای مدرسه شجره طیبه مینا هم یک پیوندی خورد امروز، و شهادت اونها که آدم در یه وضعیت خود پارادوکسی گیر کردیم، که انسان از اون طرف میبینه که به چه شکل مظلومانه اینها به شهادت رسیدند و کشته شدند، از یه طرف هم امروز خب قرارداد تفاهم امضا شده. چجور از یه طرف بایستی به فال نیک گرفت این قرارداد تفاهم رو، که من بنده خودم فال نیک میگیرم، از یه طرف دیگه از اون طرف شهادت این کودکان، شهادت آقای خامنه ای، اهل بیتشون، فرزندشون، فرزند خودسال، نوهشون، اینها یه حالت به حال بغرنج روحی در انسان ایجاد میکنه. و مسئله حضرت رقیه هم مثال، برای مثال میخواستم بزنم برای اون مسئله کسب. خب این که تا میگی مثلا مقتلی خونده میشه درباره شهادت حضرت رقیه، میاد مثلا چیزهای تاریخ نگارانه مفهومی سلطه‌جویی میکنه که این اسمش چی بوده؟ رقیه که اسم نیست، اسمش چی بوده؟ مثلا مورخان ننوشتن دختری داشته امام حسین مثلا به این نام، سکینه رو نوشتن مثلا ولی رقیه رو ننوشتن. این رقیه کی بوده؟ چرا اینجوری مثلا مقتلی میکنید که واقعیت نداره؟ خب اونی که این مقتل رو نوشته و این روایت رو کرده، بس اجازه بده روایت شنیده شه. اگر میخوایی که شاعرانگیشو تفکر کنی بس اجازه دادی شنیده شه این مقتلش، و وقتی شنیده شد تو شاعرانگی بشنوی، شاعرانگی رو باش در اختیار بگی بشنوی، چیز دیگری شاید شنیدی، شاید حالا اگر شد، من دارم پرانتز میگم، شد در آینده میارم که این قریب، اگر هایدگر میگن قریب، یکی از شعرهای چاکر رو میاره و میگه که یکی از علتهایی که این میخواد بمیره، شهید شه، کشته شه، یعنی به اون منزل اصلش، به وطنش برگرده، اینه که میبینه انسانها یک منوتویی شدید بینشون ایجاد شده، یه جدایی بزرگی بینشون ایجاد شده که موجب کینه و نفرت میشه، موجب منوتوییه. و خب اگر دقت کنی این شهید میخواد منوتویی رو از بین ببره، اون کسی که این مقتر رو نوشته، حالا صرف نظر از این که ما الان قضاوت تاریخی اصلا نمیخوام بکنم، میخوام بگم که اگر از یه دختری که شهید شده داره یاد میکنه و این دختر رو منسوب میکنه به امام حسین، شما اگه بخواید بدون تحمیل اون چیزای خودت بری جلو، بذار ببینیم اون میخواد چی بگه. میخواد بگه برای امام حسین فرقی بین علی اصغر و رقیه نبوده، این جزء روضه آمده به عنوان دختر امام حسین، و این دوگانگی که این دختر مال کی بوده مهم نیست، مهم اینه که وقتی که برای امام حسین شهید شده، دختر امام حسین، حالا چه دختر خودش باشه بیولوژیکیش چه نباشه، چون بیولوژی مهم نیست، اون که مهمه اون حقیقت است، این شاعرانگی است که در اینجا داره به کار میبره. به هر حال حالا این چون بحث رو جاهای دیگه انجام دادم دیگه خیلی بهش نمیپردازم، فقط میخوام بگم که اگر الان کسی بگه مثلا این دختران مدرسه شجره طیبه میناب هم دختران امام حسین، هایی که بگه یعنی چه دختر امام حسین، چین چه عرفا چین شما میزنید اینا، خب تو شاعرانگی این نوع مقتل گویی رو از بین بردی. تفکر نباید شاعرانگی مقتل رو مختل کنه. اون وقایع نگاری یه چیزی که اون یه داستان دیگه است، همون که گفتیم میخوای اراده دانستن رو تحمیل کنی بر رخ داد، بلکه باید بگذارد تا مقتل از آرامش خود را بسراید، خودش رو بگی به شما، چنان که خدای تعالی امام حسین علیه السلام و اصحابش علیه السلام را اذن داد تا خودشان باشند در قربانی شدن. چرا؟ که چونین بودن. مسئله الان اینجاست که وقتی که امام حسین فرمود که خدای تعالی اذن کشته شدن شما و مرا داده است، یعنی من و شما را رها کرد که اگه میخواییم کشته شیم، چون اینا اونایی بودن که میخواستن کشته شن، گفت که میخواید کشته شید، من اجازه کشته شدن به شما میدم. چجوری میتونست اجازه نده؟ خب یه وقت میگفتن جایز نیست به جنگی، جنگی که یک کتاب نوشتن به اسم شهید جاوید که کشته شدن آدم خودش با دست خودش خودشو به هلاکت بیندازه حرامه. اونجوری نیست که بگه به منو بکشه تیر بیار من خودکشی نیست. بحث در اینه که یک جریانی رو ترسیم میکنه، چه جریانی پیش میاد که دو خواست مطرح، دو گزینه مطرح، میگن که یا بیعت میکنی تایید میکنی یزید رو، یا بس بجنگی. اگه جنگیدی کشته میشی، معلومه از شرایط و وضع و امکانات نرم کشته میشی. خب بین دو تا گزینه قرار میگیره، نه اینکه به خودکشی کرده باشه، بین دو تا گزینه قرار میگیره، اون گزینه شرافتمندانه رو، اون گزینه رو به خودش، خود خودش نزدیک تره، اون رو انتخاب میکنه، خدا اجازه رو بهش میده که این گزینه با تو سازگاره، با شخصیت تو، با جوهره تو، با هویت حقیقی شما سازگاره. و این میشه معنای از دادن. پس حالا ما میدید دوتا، من قبل اینکه برم جلوتر این اشعار رو بخونم، ببینید: عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هرچه فرمان تو باشد آن کنند. خب این اکارتیه نه هایدگری. این اجازه دادن اکارتیه، یعنی میگه تو چی میخوای؟ اون هایدگریش اینه که دیگری چی میخواد. اون اجازه دهنده میگه اون که بهش اجازه داده چی میخواد، اجازه داده شده چی میخواد. پس این میگه خدا چی میخواد. شکل امام حسینش اینه که حسین چی میخواد، اصحاب حسین چی میخواد. شکل اکارتیش اینه که خدا چی میخواد. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی. لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. اینا همه اکارتیه. و توی عرفان هم اسلامی هم مسیحی هست که تسلیمی، تسلیم. این تسلیم خدا شدی. خدا تسلیم تو نشده، تو تسلیم خدا شدی. اینا داشته باشید تا به اون نقطه جمع‌بندی که میرسیم بتونید با من همراهی کنید. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خود بینی و خود رای. این عکسه. این کفر است در این مذهب خود بینی و خود رای. خب خدا میگه که شما اجازه دارید هر جور میخواید باشید. پس خود بینی و خود رای هست در اون معادله امام حسینی. در معادله غیر امام حسینی نیست. ما گدایان، این از حافظ و سعدیه، ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. بنده را نام خیشتن نبود، این اکارتیه. این عرفان تصوفیه، عرفان حالا غیر تصوفی هم، عرفان سیر و سلوکیه، عرفان فناء فی الله، فانی شدن در الله، که من خودم هیچی ندارم، من فقرم، من چیزی ندارم، هرچی تو هستی بگی من همونم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانیم. یعنی حکم تو، هرچی تو شمشیرم بزنیم ما قبول میکنیم، گردن ما رو بزنی قبول میکنیم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. حالا این اون عکسشه. ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. حالا این دوتا مطلبه. یه وقت شما میگید که من چون نمیتونم، تو تشریف میگیر. علت اینم که نمیتونم، دستم نمیرسه. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. و نه تشریف تو بر بالای کس کوتانی. ما چون ناتوانیم، ما چون زشتیم، بدقواره ایم، تشریف تو رو، خلعت تو بپوشیم هم یه چیز بیقواره ای میشه. اما عکسش حالا کسی زیبا بود چی؟ اگه زیبا بود اینو به حال خودش رها میکنن. اونی که به حال خودش رها نمیخواد بشه، بهش جلوشو میگیرن، برای اینکه زیبا نیست. برای اینکه به حال خودش بگذاری جز زشتی به بار نمیاره. بنابراین این دوتا با هم فرق داره. توجه کن، اون که اجازه میده به کسی چون بهش مطمئنه چه کسیه، چه جور عمل خواهد کرد، رهاش بگذاری چقدر قشنگ عمل خواهد کرد. حالا این یه اشاره از ابن عربی ببینیم. اصلا این ابن عربی نیست، بعدش میرسیم. یه حال خدا را با خود خواستن، بگی خدایا تو مثل من بشو، تو بیا هر جور من میخوام عمل کن. میگن قربه نبابا، خود را به خدا واگذاشتن، همین که اکارت میگفت و خیلی میگه فانی فلا شدن، این میشه قرب فرائض. اما واگذاشتن انسان به خودش تا جوهره خیش را شکوفا کند فراسوی این دوگانه رفتنه. یه وقت میگید که خدایا تو بیا بهم دعا میکنم، خدایا هرچی من میخوام، من الان اینجور مشکل مینه بیا حل کن دینا کن، ما میخوایم اینجور بشه اونجور نشه، دشمنمون شاد نشه، خدا بیا اینجوری عمل، میخوایم خدا بیاد مثل ما بشه. یه وقتی یک کسی دیگه هم دهان از دعا میبنده، قوم دیگر میشناسم زولیا که همین لب بسته دارن از دعا، دعا نمیکنه، خوش رو تسلیم خدا میکنه، این میشه قرب فرائضه. اما اگه یه حالت دیگر سومی رو میشه فرض کرد که خود شخص ولی خدا به حال خودش گذاشته شده باشه، نه به حال اینکه مثلا رابطهش با خدا قطع شده باشه، مقصود این نیست که حالا رابطه وجودیش قطع شده باشه، بلکه اون ظهوراتش، افعالش، صفاتش خودش باشه، به حال خودش باشه، رابطه. این رو میشه فرض کرد فراسوی این دوگانه مستحب و واجبه. شیخ ابن عربی در فصل حکمت قدریه در کلمه عزیریه یه بحثی داره، من اینو خود خلاصه رد میشم میرم چون بحث نمونه، درباره قضا و قدر و اینها، و میگه که در نهایت اونجا هم که میگید خدایا تو داوری کن، تو حکم کن، تو قضا کن، خدا بر اساس شما این کارو میکنه، بر اساس کی هستید. پس قضا حکم نکرد بر اشیا مگر با خودشان، یعنی میگه اینا شما اینجورید، مثلا حالا درختی پس نور و آب و نمیدونم انرژی خاک و اینا میخوای، انسانی خب خاک نمیخوای، یه چیز دیگه میخوای دیگه، پس مثال دیگه، پس قضا حکم نکرد بر اشیا مگر با خودشان، و این خود عین سر قدر است. برای لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، برای کسی که قلبی دارد یا گوش می دارد در حال که شهید است، فلله الحجت البالغه، پس خدا را از حجت رسا. میگه روز قیامت هر که به خدا بگه خدا تو چرا این کار کردی با من؟ چی این چه زندگی من دارم؟ چرا زن شدم؟ چرا مرد شدم؟ چرا ایرانی شدم؟ چرا اروپایی نشدم؟ چرا اینجور شدم؟ چرا اونجور نشدم؟ خدا حجت بالغ دارم، میگه خودت میخواستی اینجوری باشی، من حکم نگردم بر تو مگر با خود تو. بنابراین حاکم در مقام تحقیق تابع این مسئله ایش که حکم میکند در آن بدان چه ذاتش اقتضای آن را دارد. مثال میگه اگر شما رفتید پزشک، شما را معاینه کرد، یه داروی نوشت، اون دارو رو شما به او گفتید بنویسه، وضعیت هلس شما، وضعیت مزاج شما، طبیعت شما، حالا هر جور که وضعیت سلامتی شما به او دیکته میکنه تو چه بگو. پس محکومون علیه، با آنچه درانه است حاکم است. پس شما که حکم شده علیتون این داروی تلخو بخورید، خودتون حاکم بودید در این حکم رو نوشتن، حاکم شما بودید، محکومون علی خودش حاکمه که حکم کند بر او بدان. بنابراین هر حاکمی محکومون علی است. پس هر طبیبی محکوم به مریضه، با آنچه بدان و در آن حکم کرده است. حاکم هر که باشد، طبیب باشه یا خدا، فرق نمیکنه. پس تحقق ببخشید مسئله را، چه قدر ناشناخته نمان مگر به سبب شدت ظهورش. از بس واضحه مردم نمیفهمن قدر یعنی چه، قدر رو، سر قدر، از بس واضحه مردم نمیفهمن یعنی چه، و شناخته نخواهد شد هرچند بسیار جسته شود و اصرار شود. هر چقدر زیاد جسته بشه افراد نمیشناسند سر قدر رو، به خاطر از شدت ظهورش. خود گر به زلف دراز و دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. اینم باز از چه بابی؟ از این که ما خودمون چون بدقواره‌ایم یا مریضیم این حکم بر ما میشه. حالا اگر که این حالت رو نداشتیم، نه بدقواره بودیم، نه مریض بودیم، نه خبیث بودیم، نه پلید بودیم، نه هیچ اینا نبودیم، طیب و طاهر و پاکیزه و زیبا بودیم، میگن هر چه دلت میخواد باش، اذن بهش داده میشه، هر چه میخوای باش. این قصه اینجوریه. حالا بریم این مقطع رو خوندیم دیگه جانم کنم. ثم قال ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلکم و قتل فی هذا الیوم. سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و مرا در این روز. اجازه دادن یعنی چی؟ رها به خود گذاشتن دیگری، میگه هر جور یله گذاشتنش، هر جور میخوای باش. یه وقت شما میگه هر جور میخوای باش، ولی دست و پاش بسته از طرف، به هزار وسیله که دست و پاش بسته، نمیتونه بند از پای خودش باز کنه. این در واقع انگار که اجازه بهش نداده. خب وقتی که هیچ چیز مانع براش قرار نمیدی، مگه جلوی امام حسین نیومدن نرو یا ابن رسول الله، مگه گران گریه نکردن، ازش نخواستن نره، اینا هیچ کدوم خدای کار کرده بود، اینا هیچ کدوم اثر نداشته باشه، امام حسین خودش باشه تو خودش اینجوری بهش اجازه داد، همه اینها رو خونسا کرد، بی اثر کرد، حرف همه رو خونسا کرد، میدونستم خونسا میشه در وجودو. اجازه داشتن رها و آزاد و یله از هر قید و بندی بودن تا باشد آنچه در جوهره حقیقی خود هست، تا اون چی که هست خودش باشه، خودشو نشون بده. بعد فرمود اجازه داده است در کشته شدن شما و کشته شدن من. چرا اول گفت کشته شدن شما بعد گفت کشته شدن من؟ چرا اول نگفت خدا اجازه داده است که من کشته شوم و شما کشته شوید؟ به جای اون گفت که خدا اجازه داده است که شما کشته شوید و من کشته شوم. چرا این ترتیب بود؟ به نظر بنده تقدم کشته شدن آنان در یاد کردن بر کشته شدن خود میتواند هم برای تلقین باشد و هم برای بیان اینکه پیش از او و در پیشگاه او کشته می شوند و داغ هر یک را باید تحمل کنند. یه برداشت اولیه که به ذهن انسان می رسه اینه که این رو می گوه که ابتدا کشته شدن اونها رو می گه که آمادگی و تلقین درشون ایجاد شه و حواسشون پرت چیز دیگه این نشه. تلقین اول چیزی که تلقین بهشون میشه اینه که شما کشته خواهید شد. و در عمل هم همینطور بود، ابتدا اونا کشته شدن و آخرین شخصی که کشته شد در قتلگاه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام بود و داغ تک تک اونها رو تحمل کرد. و بعضیا شاید از اون منظر که نگاه میکنن این سخت‌تر بوده باشه، اگر اول شهید شده بود، کشته شده بود، تک تک اینها رو نمیباید ببینه، از قتلگاه بیاره به خیمگاه و به سینه به چسبونه، بر سرشون گریه کنه، بر سر جسدشون. خب بعد فرمود فی هذا الیوم، در این روز. یوم غیر از نهاره، اینو خوب دقت کنید بهش. در عربی در قرآن کریم وقتی میگیم یوم مقصود نهار نیست. ما تو فارسی یه روز میگیم، فرق نمیکنه. مثلا میگیم روز عید قدیر، روز قدیر، و بعد میگیم مثلا روزه، شب نیست. یه وقت میگیم شب و روز، لیل و نهاره در عربی، لیل و نهار در برابر همه. اما یوم اینجور نیست. یوم ظرف، گستره، زمان رخ داد، به حضور آمدن است. وقتی میگیم یوم یه چیزیه، یعنی ظرف و دامنه و گستره به حضور آمدن اون چیزه. مثلا میگه یوم قدیر، یوم بدر، یوم حنین، اینا که میگیم یعنی روزی که حادثه قدیر رخ میده. هر وقت حادثه قدیر رخ بده یوم قدیره. این مقصود اینه. حالا شب هم اتفاق افتاده باشه، در تاریکی هم اتفاق افتاده باشه، یوم اوز. کل یوم هو فی شأن، هر یومی او در شأنیست. این یوم یعنی در هر ظهوری، در هر به حضور آمدنی، واقع شدنی. خب در این ناپوشیدگی وقتی میگیم در این یوم، پس میگه در این یوم اجازه داده شده کشته شدن من و کشته شدن شما، یعنی در این ناپوشیدگی که اتفاق افتاده، کشف حقیقتی که شده و جلوه و حضور حق. حالا که پرده برافتاده، در این پرده برافتادگی و در این کشف و اکتشاف و تجلی و به حضور آمدن حق، که به حضور آمده حق، در اینجا هاست این کشته شدن اتفاق میفته. یوم عاشورا یومی است که این ناپوشیدگی برای اینها اتفاق افتاد و اذن کشته شدن بهشون داده شد. حالا کیستن که به حضور آمده است؟ اون که به حضور آمده، میگه روز عاشورا روز به حضور آمدن حقه. اون کیه؟ حق تعالی در جلوه حسینی علیه السلام برای اونا، نه برای دیگران، برای یاران و اصحابش و اهل بیتش، خدا در جلوه حسینی به حضور آمده. بنابراین میگه حالا که این جلوه رو میبینید و این کشف براتون اتفاق میفته، اجازه کشته شدن به شما داده میشه. در تاریکی و کوری و حجاب و اینها نیست، در ظهور و حضوره. اون که به حضور آمده کیه؟ خود امام حسین علیه السلامه. یعنی خدا در جلوه امام حسین علیه السلام آمده. توی خانی خیش آمد عشق آن عاشق نواز، عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. خانی خیش آمدی خوش اندرا شاد آمدی، از در دل اندرا تا پیشگاه جان بتاز. خب اونی که آمده پیش اینها، اون خود امام حسین آمده به پیشگاه اینها. امام حسین رو حقیقت الهی و جلوه الهیش رو دیدن، بنابراین حالا اجازه کشته شدن یافتن. از یه منظری تقدم که گفت فی قتلکم و قتلی، تقدم قتل اونها رو بر قتل خودش توضیح دادیم. گفتیم برای تلقین احتمالا و برای اینکه ترتیب وقوع رو در واقعیت هم بگه چجوری اتفاق میفته. اول اونا شهادت میرسن، بعد حضرت علیه السلام. اما یه منظر دیگه هم نگاه کنیم، تقدم اهل بیت و اصحاب بر او علیه السلام در کشته شدن. اینکه اونا اول کشته شدن، فرزندانش کشته شد، برادرزادهاش کشته شدن، اصحابش کشته شدن ابتدا، بعد خودشون کشته شدن و به شهادت رسیدن، این چرخش هستی زمانی اگه بهش نگاه کنید که جا به جا میشه. نخست او علیه السلام به حضور میآید صبح عاشورا، او صبح میکنه و صبح میشه و نماز فجر میخونه و اصحابشون هم صبح میشن. خب برای اینکه یک کسی بیاد به حضور، باید کس دیگری اجازه آمدن او رو بده بهش. اگه اجازه بهش نده، براش زمان نشه، براش گستره نشه، یعنی اول امام حسین میاد برای نماز خوندن، نماز صبح خوندن، به حضور آمدن و اونها پذیرای امام حسینن. اینو معناش بخواید دقت کنیم، خیلی از افراد جلوی یک کسی که نامحرمه، نامحرم وجودی معنوی و روحانی، خودشون نیستن دیگه، منافقن، ریا میکنن، ای پادشاه صادقان، چون من منافق دیده ای؟ میگه که تو صادقی اما من منافقم با دوستان تو، دوستم با دشمنان تو دشمنم، منافق باز در میارم. خب میبینید که بقیه کسی با دشمن رو برو میشه خودشو نشون نمیده دیگه، میگه این منو قضاوت خواهد کرد، جاج خواهد کرد، ننگ به هم خواهد زد، انگ به هم خواهد زد. وقتی که طرف مقابل کاملا پذیراست و محو از صحنه بیرونه، این میتونه بیاد به صحنه. پس امام حسین آنچنان که بود، اگر قرار بود مثلا فرض کنید که رباب علیه السلام یک ذره غریزه مادری حیوانیش گل میکرد، میگفت من بچه‌م رو دست تو نمیدم، ببری میدان، خب چی میشد؟ امام حسین دیگه امام حسین نبود. اگر حضرت زینب یک جوری، حالا به اندازه معمول و عرفی چی کرد، یک جوری گریوزاری میکرد و شیون و تو سر خودش زد، من دامن حضرت میگه تو رو اجازه حق نداری بری به میدان، من نمیذارم بری به میدان. هر کدوم از اینا، علی اکبر، هر کدومشون اگر بند راه میشدن اون نمیتونست این کار رو بکنه. اینا همه پس رفتن، پس زمینه شدن، دامنه شدن، صحنه این رو آراستن که او بتونه بیاد تو صحنه، این کارو، این رخداد و این واقعه رو انجام بده، این کار رو انجام بده. بنابراین اول امام حسین میاد به صحنه، اون نماز صبح میخونه تو اینها و اونا اومدن تا شب عاشورا باشه، شب عاشورا گذر که میخواد بره بره، نرفتن اینا، نرفتن اینا، موندن اینا. حالا اجازه میدن امام حسین فردا هر کاری میخواد بکنه بکنه، این اجازه داده میشه با پس نشستن اینها، این اجازه داده میشه به امام حسین. بعد روز عاشورا میشن اینا، خود اینا روز عاشورا میشن بر امام حسین، چون در اون روز امام حسین کشته میشه و گستره حضور او علیه السلام. پس روز عاشورا معنای حقیقی روز و زمان انسانه، اینو از هایدگر یاد گرفتیم دیگه، معنای حقیقی زمان این چیزای جغرافی نجومی نیست، معنای حقیقی زمان این انسان ها هستن، این انسان هایی که اجازه دادن امام حسین امام حسین باشه، خود خودش باشه، اونا روز عاشورا بودن. و واقعه که در روز عاشورا اتفاق افتاد توسط اینها امکان وقوعش فراهم شد. پس روز اونا بودن. آنگاه او علیه السلام زمان می شود برای هر یک از آنها به قدری که زمان شده بودن برای او. بنابراین پس وقتی که میگه که اذن قتل شما داده شده، یعنی اول شما بس برید از صحنه بیرون، اول شما میمیرید، اول شما میمیرید و وقتی که مردی، وقتی که رباب دیگه غریزه مادری حیوانی نداشت، وقتی که زینب سلام الله علیها غریزه خواهری حیوانی نداشت، وقتی که فرزندان علی اکبر نمیدونم دوستان اینا مردن، من به صحنه میتونم بیام به عنوان حسین علیه السلام. من که آمدم به صحنه، اون وقت شما میتونید هر کدوم به اندازه که مرده بودن رو برای اونها زمان میشه. بعد امام حسین عقب مینشینه، غریزه پدری، غریزه دوست داشتن بچه، خواهر، همه اینها، اون غریزه ها رو عقب مینشه تا بذاره علی اکبر علی اکبر باشه و بذاره علی اصغر علی اصغر باشه، قاسم قاسم باشه، زینب زینب باشه، رقیه رقیه باشه، حبیب حبیب باشه، زهیر زهیر باشه، هر کدومشون باشه، اونا همه متقابله. هر چقدر که زهیر عقب نشسته، امام حسین به همون میزان برای او عقب میشینه، میذاره او او باشه. بنابراین این که گفت که اجازه داده شده است در قتل شما که شما کشته شید و من کشته شم رو میشه اینجوری هم فهمید، چرا اول اونا کشته شدن؟ واقعا کشته شد، رباب کشته شده بود، زینب کشته شده بود، علی اکبر کشته شده بود، همه این اصحاب کشته شده بودن، عباس کشته شده بود. اگه اینا کشته نشده بودن، برادران عباس، خود ام البنین که اینا رو فرستاده بود، اونا کشته شده بودن. اگه اینا کشته نشده بودن، امام حسین نمیتونست خودش خودش باشه. به میزانی که کشته شدن برای امام حسین، امام حسین هم برای اینها کشته شد و گذاشت اونا خودشون باشن. این هم یه برداشتش نمیشکرد. فعلیکم به صبر و القتال، گفت پس اجازه کشته شدن شما و من داده شده. تعریف کردیم اجازه یعنی چی. پس بر شما باد صبر و قتال، بر شما باد بردباری و پیکار. صبر چیه؟ صبر تحمل امانته، صبر با آن که به حضور آمده است، زمان باقی ماندن و تمکن یا تمکین ورزیدن برای او علیه السلام. پس صبر باید داشته باشید. سخت در این صبر، صبر با خداست. ببینید صبر مثلا چند انواع صبر داریم. یک صبر از چیزیه، مثلا شما صبر از قضا میخورید، گرسنه‌تون قضا نمیخورید، یا صبر از خدا دارید، یا صبر از گناه دارید. یکی هم صبر بر چیزیه، مثلا کسی صبر بر یک اتفاق که مثلا صبر بر مصیبت داره، این هم یه صبره. یک صبر صبر با چیزیه که خیلی به حضرت موسی علیه السلام گفت تو صبر با من نداری. هرچی حضرت موسی اصرار میکرد که من رو با خودت ببر من روش کنم، گفت تو صبر با من نداری، نه صبر بر من، صبر با من رو نداری. صبر با کسی داشتن مخصوصا با خدا و ولی خدا خیلی سخته، برای اینکه اون شما وقتی چیزی که نمیتونه بفهمه. خضر به حضرت موسی گفت چی؟ گفت تو چجوری میتونی صبر کنی بر چیزی که خبیر نیستی بهش؟ وقتی کسی به چیزی خبیر نیست چجوری میتونه برش صبر بکنه؟ اون کسی که خبیره بر چیزیست میتونه صبر کنه. بنابراین کار سختی میشه وقتی از بالاتر از خودشون شخص میخواد کاری بکنه، این یکی باید فقط صبر بکنه، چون نمیتونه که بفهمه چرا. اگه میفهمید چرا، خب میفهمید، میگه این میخواد قراره بزاد اینقدر داره درد میکشه. ولی وقتی کسی نمیفهمه این برای چی داره اینقدر درد میکشه، خب بیتاقت میشه، میگه برای چی داره اینقدر درد میکشه، چه دردی میخوره. مثلا کسی بگه خب این بچه ها مینا بچه کشت، این جنگ برای چی بود، آقا خامنه‌ای برای چی به شهادت رسید، فرزندش، نوهش، چی، دخترش، دومادش، نمیدونم اینا برای چی اینا به شهادت رسیدن. خب اگر میفهمید برای چی به شهادت میرسن، چون بالاتر فکر ما هست این کاری که کرد، میفهمید راحت بود که این مردمی که داشتن شقه شقه میشدن، این حکومت که داشت میپاشید، اون دشمنان که همه طرف میدن، این خون میتونه نجات بده. خب راحت بود، میگفتن که این که بالاخره هر کسی میمیره یه روزی دیگه، حالا چه بهتر که برای یه چیز متعالی مرد بمیره. ولی چون نمیفهمن، خب سختشونه بالاتر فهمشون باشه اتفاقی. بنابراین میگه فعلیکم به صبر، اصلا صبر نمیخواد وقتی کسی چیز بفهمه، صبر نمیخواد. وقتی صبر میخواد که تلخه و بایستی که دندون رو جگر بذاره. بنابراین علیکم به صبر و القتال، پس باید تحمل امانت کنید. اگه من زمان شدید برای ما، زمان شدید من آمدم، باید زمان بمونی، نه تا یه تکون خوردی در بگی ما نیستیم. خیلی اینطور هم دیگه میگن ما هستیم، ولی یه تکون بخورن، یه ذره فقط شونه خالی میکنن، از این بار در میره. پس میگه پس بر شما باد صبر. این اتفاقی داره میفته، صبور باشید. بر شما باشه. شما الان گفتید باشه، منم قبول کردم، گفتید باشه، رفتید کنار، از اون مسلم ابن اوسجه گرفته تا عباس علیهم السلام، همشون شب قبول کردید که حاضرت کشته شی. ولی وقتی که تیرا در رفتن ممکنه نظرتون تغییر کنه، تا وقتی شمشیرها به طرفتون پرتاب شد، نیزه ها تو بدنتون رفت، این ممکنه تغییر کنه تا. پس علیکم به صبر، این چیزی که پذیرفتید، این گستره شدن و این زمان شدن رو که پذیرفتید، صبر بورزید، پایداری بورزید و قتال بکنید. کشتن و کشته شدن و قطع تعلقات، بایستی که نفس امارتون بکشید، تعلقاتتون رو پاره کنید، بکشید تا بتونید که دشمن بیرونی رو بکشید. تا دشمن درونی رو نکشید، در منطقه این کربلا و عاشورا قربانی دادنه، نه کشتن چیز، کشته شدنه. اجازه داده شده که ما کشته بشیم، اجازه کشتن نداده. این تفاوتی هست بین اذن در این سخن امام علیه السلام و اذنی که در قرآن آمده. یه اذنی در قرآن آمده که آمده امام فرمود قد اذن فی قتلکم بقتلی، خدا اجازه داده است که شما کشته بشید و من کشته شم. اما تو قرآن کریم جا اومده که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن داده شد به کسانی که باهاشون جنگ میشود، نه کسانی که جنگ میکنن. کسانی هستن مثلا الان آمریکا و اسرائیل حمله کردن، جنگ کردن با ایران، میگه به شما اذن داده شد. چرا؟ به خاطر اینکه باتون داره جنگ میشه و ظالمانه است این جنگ. خب این در شرایطی بود که از خود آیه و شأن نزول آیه برمیاد که مسلمان ها اجازه دفاع نداشتن و هی اصرار میکردن و میگفتن چرا به ما اجازه جنگ نمیده خدا، و میگفتن این آر رو ما به کجا ببریم که به من حمله شه. الان هم خبتن مسئله هست که الان همینطور مسئله تفاهم هم هست، ما این آر و ننگ رو به کجا ببریم که مثلا بیان تو کشورمون رهبر کشور رو، خانوادش رو، فرماندهانمون رو، عالی رتبه هامون رو، دانشمندانمون رو، کودکانمون رو تو مدرسه بکشن، دست باز هر کاری خواستن بکنن، به قتل برسونن و بعد ما باشون مثلا بریم پای میز مذاکره بشینیم، بریم باشون تفاهم کنیم. یه دیدگاه دیگه میگن. اون موقع میگفتن یا رسول الله اینا خونه ما رو گرفتن، از من خونه من بیرون میکردم، فرستادم اون مدینه، حالا میان شبیخونم میزنن هر بار به مدینه و به ما دیگه. ما تا که این ننگ رو قبول کنیم، این آر رو قبول کنیم؟ ما مسلمان که نبودیم اجازه نمیدادیم کسی این کار رو با ما بکنه، حالا مسلمان شدیم اینا با ما این کار رو کنن، هیچی نگیم؟ بعد خدا گفت چی؟ اذن للذین، نگفتم که من اجازه میدم. حضرت سیدی گفت خدا به ما اجازه داده. این موقعی که صیغه مجموع مثلا کتب علیکم الصیام نوشته شده است بر شما روزه، خدا نمیگه من میگم روزه بگیرید، خدا نگفته من گفتم روزه بگیرید به این صورت، میگه نوشته شده. بعد میگه وقتی نوشته شده میگه حالا صومو، حالا روزه بگیرید، ولی میندازه گردن مجهول، صیغه مجهوله. اینجا میگه اجازه داده شده است به کسانی که باشون جنگ شده است به خاطر اینکه ظلم شدن، دیگه نمیگه که بجنگی، تا حتی اینم نمیگه، نمیگه اجازه داده شده است که بجنگی، موضوع اجازه رو هم نمیگه چیه، برای اینکه نمیخواد تشویق کنه به کشتن، نمیخواد تشویق کنه به جنگ کردن. میگه شما میخواستید، اصرار داشتید، اجازه داده شده است به شما، اجازه چه کاری هم نمیگه. در مورد حضرت سید الشهدا میگه مستقیم اجازه داده شده است که کشته بشید شما و ما، کشته بشید. اجازه دهنده هم میگه خدا اجازه داده، اما تو این آیه قرآن کریم نه اجازه دهنده نام برده میشه و نه مستقیم اجازه جنگ میده. میگه به شما، به اونایی که باشون جنگ شده اجازه داده شده چون بهشون ظلم شده، اما اجازه چی داده شده رو دیگه نمیگه. همه اینا به خاطر اینه که از جنگ و اینها ابا میشه، تشویق به جنگ نشه. ولی به هر حال اینجا به حضرت سید الشهدا که رسید گفت اجازه دادش کشته شید. این فرقش اینه. اما امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یارانش علیه السلام از داده شدن، رها شدن از هر قید و بندی تا خودشان باشند، برای نجات انسانیت فداکاری کنند و کشته شوند. این که درس مهمی که الان داریم بهش توجه میکنیم از اینجا اگه درس بشه گفت، این که شاعرانی حادثه عاشورا اینه که نمیخواد جهان رو با کشتن اصلاح کنه، میخواد با کشته شدن اصلاح کنه. بر اینه که با زور گفتن کار درست، بگی که این آدم های بدی هن، اینا بس حسابشون رسید چی کردن، کار درست نمیشه. وقتی که خودت خودتو درست کنی، خودت حاضر باشه قربانی بدی، فداکاری کنی، این تأثیرش بیشتره و اثر مثبتش بیشتره. حالا یک چیزیست که من تأییدی از خود همین مقتل داریم و همه شمر آمد تو بعد مقتل میشم اومد و شروع که به امام حسین ناسزا گفتن. امام حسین دستور داده بود که دور خیمه ها خندق کرده بودن شب عاشورا و به سپاهشون گفت برید هر چی هیزم تو این تاریکی شب هست و اینها جمع کنید بیارید. رفت بودن هیزم، گیاهای خشک، اینا خاشاک آوردن ریخته بودن تو این خندق بزرگ نبود، یه مثلا جوی به کوچکی کشیده بودن دور خیمه ها. بعد موقعی که جنگ خواست آغاز شد، قتال آغاز شد، دستور داد اون خیمه ها رو آتش بزنن که به خیمه های زن و بچه ها دسترسی نداشته باشن. و شیر محمد گفت حسین قبل از آخرت، قبل از قیامت به جهنم شتاب گرفته ای؟ و امام حسین جواب شد داد گفت که اون که لایق رفتن به جهنم است تو هستی نه من. بعد مسلم ابن ابو سجع اینو شنید بهش برخورد، خواست که یک تیری پرتاب کنه و هم مسلم ابن ابو سجع ان یرمیه به سهم فمنعه الحسین و قال اکره ان ابدعهم بالقتال. فرمود مسلم ابن ابو سجع میخواست تیری بزنه برای شم رها کنه، امام حسین جلوشو گرفت گفت دوست ندارم، خوش ندارم آغازگر جنگ با اونها باشم. تو به روز عاشورا گفت تا تیر بهتون ننداختن شما تیر پرتاب نکنی. پس اینم مؤید اینه که برای کشتن نمیخواست بره، اذن کشته شدن داشت نه اذن کشتن. دفاع بعد حمله کردن و دفاع کنه از خودش، ولی تا اونا حمله نکردن حمله ای رو جواب نمیداد، حمله شروع پیشگیرانه حمله نمیکرد. اینا همه چی رو میرسونه؟ این رو میرسونه که یه شخصی اونقدر خودش و یارانش به زیبایی و به حقانیت میرسن که خدا همه صدهای جلوی اینها رو، همه بندهای که میتونه به دست و پای اینها بسته بشه رو میگشایه، میگه خودتون خودتون باشی، خودت خودت باش، هر جور که دلت میخواد باش. و این شبیه هم داره در حضرت سلیمان علیه السلام، خدا وقتی که مال زیادی داد این عطای ماست، اینو به هر که میخوایی بده بدون حساب، به غیر حساب، ما از تو حساب نمیکشیم. از ما روز قیامت خدا ممکنه برای خسته خورما حساب بکشه، چرا اینجوری مصرف کرد، چرا اونجوری مصرف کرد. ولی وقتی که به حضرت سلیمان بخشید، گفت این عطای ماست، میخوای برای خودت نگهدار، میخوای ببخش به غیر حساب، ما از تو حساب آدیت نمی کنیم، حساب رسی نداریم با تو. چرا؟ برای اینکه میدونی که اونجایی که باید امساک کنه نده، بهترین جاست که نمیبخشه، اونجایی که باید ببخشه بهترین جاست. یعنی میدونی که سلیمان علیه السلام انقدر حکمت داره، انقدر خودش حقه که امساکش حقه، عطاش هم حقه، براش تعیین تکلیف نمیکنه، به این یتیما بده به اونا نده، به این خیشانت بده به اونا نده، به اینا 5% بده به اونا 10% بده، میخوای به اینا 100% بده به اونا 0% بده. تو شایسته چنین اعتمادی هستی، تو شایسته چنین اجازه مطلقی هستی، اذن مطلق داری، تو چنین اذنو در مسئله کشته شدن به امام حسین علیه السلام خدای تعالی داد. خب برو آخر قضیهش، من این چند تا بیت ها رو بخونم چیزی دارم در آخر براتون. مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی، ما این مقتل خانیمون به یه شکل دیگری هست، به یه روایت دیگری هست، برای اینکه بتونیم اون شاعرانگی مقتل حضرت سید الشهدا رو بیان کنیم. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. این که گفتیم غریب به وطنش میره، وطنش اون جوهره اصلی که از اونجا جوشیده، اینو بس بعدن جلسات بعد بیشتر توضیح بدم. از باب گردون آمدی ای آب آب زندگی، از بام ما جولان زدی بر ناودان آمیختی. این که در صبح در روز عاشورا به حضور اصحابش آمد و اصحاب برای او زمان شدن، روز عاشورا شدن، روز عاشورا خود اصحاب بودن، خود اهل بیتش بودن. از بام گردون آمدی ای آب آب زندگی، از بام ما جولان زدی با ناودان آمیختی. آمیخته شد با جان اونها، اونا زمان شدن، او حضور و هستی شد براشون. ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی، مانند شیر و انگبین با بندگان آمیختی. آمیخ با اصحابش، اونا عاشورا شدن برای او، او هم عاشورا شد برای اون. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، این که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. این راه رو دراز رو باید ذره ها با خورشید برن. ای سر الله الصمد، ای بازگشت نیک و بد، پهلو تویی کردی زخد با پهلوان آمیختی. خودتو کشیدی کنار با اینا که پهلوت بودن، اصحابت آمیختی، یعنی برای اونا زمان شدی. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانی توست. فعلیکم به صبر و القطار، گفت صبر داشته باشید، زمان شدید بمانید. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، به هر هرزه‌ای، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. این مهر و نشانه حضرت رو بر قلب دلشون، بر خزانه دلشون زده بودن. پس گفت فعلیکم به صبر. اینم که گفتیم جمعینجا، حالا این همه ما توضیح دادیم دونو اجازه رو، اینم توضیح بدیم. یا رب تو مرا به نفس تناز مده، با هر چه جز تو هست مرا ساز مده. من در تو همی گریزم از فتنه خویش، من آن تو هم مرا به من باز مده. اینجاها امام موسی رو به خودش داد، یلش کرد، اصحاب امام موسی رو هم به خودشون داد. اون که میگه یارم من آن تو هم مرا به من باز نده، بخاطر اینکه میده به طرفت العینی به حال خودش برق گذاشته شه، خرابکاری میکنه. امام میگه خب بس حضرت علی هم گفته، خب اونا رو بس درست فهمید که لا اله تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، اون از جهت دیگریست. اما از این جهتی که اذن چیز رو داشتن، این کسی میگه یا رب تو مرا به نفس تناز مده، این نفسش اماره، امام حسین که نفس اماره نداشته که بگه من را به نفس خودم با نگلا. با هرچه جز از تو هست مرا ساز مده. خب برای میدونه اگه بره طرف غیر اون خرابکاری میکنه، اصلا غیر خدا میبینه. امام حسین که غیر خدا نمیتونه ببینه. من در تو همی گریزم از فتنه یخیش، من آن تو هم مرا به من باز مده. این مرا به من باز مده برای امام، اصلا امام حسین رو به امام حسین برگردون، گفت من نمیخوام بیای از من کسب اجازه کنی، من اجازه دادم برای تو، هر کار خودت میخوای بکن. این بنای فرق اجازه داده شده است، کشته شدن شما و کشته شدن من، در اینه که اینا رو رها کرد، اینا خودشون میخواستن کشته بشن. کشته شدن نکشتن، کشته شدن خواسته خودشون بوده. خدا اجازه گفت هر کار میخواید بکنید، همین که هر کار میخواید بکنید، گفت میخواییم کشته شید. این باشه. شب حضرت رقیه یه چند تا بیت میخونم، انشاءالله برنامه ادامه پیدا میکنه. آمدی گوشه ی ویران چه عجب، زده ی سر به یتیمان چه عجب، تو مپندار که مهمان منی، به خدا خوبتر از جان منی، بس که از جور فلک دلگیرم، اول عمر ز عمرم سیرم. دل دختر به پدر خوش باشد، مهربانی ز دو سر خوش باشد. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دلی شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. دل دختر به پدر خوش باشد، مهربانی ز دو سر خوش باشد. بعد از این ناز برای که کنم، جان به دامان و فدای که کنم. اش از چشم من گر بگذارد، درد دلهام شنیدن دارد. گرچه در دامن زینب بودم، تا سحر یاد تو هر شب بودم. گر نمی کرد به جان امدادم، از غم هجر تو جان می دادم. اگر همه مددکاری نمی کرد، از غم هجر تو جان می دادم. مژده عمه که پدر آمده است، رفته با پا و به سر آمده است. دیدنی گوشه ویران شده، جمع شمع و گل و پروانه شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.